در صبحانه با خبر امروز ادامه واکنش‌های جهانی به کشتار بوچا، شماری از کشورهای اروپا خواستار تحریم گاز روسیه شدند. ابهام درباره واردات خودرو، هیئت رئیسه مجلس مسببه واردات خودرو را از بودجه حذف کرد. ادامه ممنوعیت واردات واکسن‌های خارجی کرونا به ایران، عراق واکسن‌های ایرانی ضد کرونا را از مسافران نمی‌پذیرد.
یعنی یه جوری شد که من تو سوم ابتدایی خواستگار داشتم. طرف
و گزارش اختصاصی رادیو فردا از پیامدهای کودک همسری در ایران. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. در ادامه واکنش‌های بین‌المللی به کشتار غیر نظامیان در بوچا در حومه کیف پایتخت اوکراین، مقام‌های کشورهای اروپایی از لزوم تشدید تحریم‌ها علیه روسیه به ویژه نفت و زغال سنگ این کشور سخن گفتند. رئیس جمهوری اوکراین می‌گوید روسیه در زمان اشغال شهر بوچا مرتکب جنایت جنگی و نسل کشی شده است. روسیه اما اتهام کشتار غیر نظامیان را رد کرده و آن را صحنه‌سازی خوانده. همزمان با عقب نشینی روسیه از مناطق اطراف پایتخت، نبرد در جنوب و شرق اوکراین شدت گرفته. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
این تصاویر را شرکت آمریکایی مکسار تکنولوژی که عکس‌های ماهواره‌ای تهیه می‌کند از بوچا در شمال غرب کیف منتشر کرده. این شرکت گزارش داده که در نزدیکی این کلیسا یک گور دست جمعی ایجاد شده. گودالی به طول حدود 14 متر مملو از جنازه. در سه روز گذشته تصاویری از بوچا منتشر شده که اجساد غیر نظامیان اوکراینی را در خیابان‌های شهر نشان می‌دهند. بعضی حتی هنگام مرگ دست‌هایشان از پشت بسته بوده. کشتاری که مقام‌های اوکراین آن را به نیروهای روسیه نسبت دادند.
اینها جنایت جنگی‌اند. جهان اونها رو نسل‌کشی تلقی می‌کنه. شما اینجایید و میبینید که چه اتفاقی افتاده. میدونیم که هزاران نفر کشته شدن، شکنجه شدن، دست و پاشون قطع شده، به زنها تجاوز شده و بچه ها کشته شدند.
علاوه بر مقام های کیف، رهبران برخی از کشورهای غربی هم گفتند روسیه در اوکراین دست به نسل کشی زده. روسیه این اتهام ها را تحریک آمیز خوانده و خواستار تشکیل جلسه فوری شورای امنیت شده. وزیر خارجه روسیه با رد اتهام کشتار غیر نظامیان در بوچا توسط ارتش روسیه این اتهام ها را تهدیدی برای صلح و امنیت بین المللی خوانده.
ارتش روسیه 30 مارس به طور کامل از شهر خارج شد. روز 31 شهردار شهر به وضوح گفت که همه چیز رو به راهه. دو روز بعد دیدیم که توی خیابون ها چه نمایشی را انداختن و حالا هم دارن ازش بر ضد روسیه استفاده میکنن.
کشورهای غربی سرگرم رایزنی برای تحریم بیشتر روسیه هستند. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه گفته در حال هماهنگی با شرکای اروپایی برای تحریم روسیه در حوزه نفت و زغال سنگ است. او البته حرفی در مورد تحریم گاز روسیه که 40% واردات اتحادیه اروپا را تشکیل می‌دهد نزده. وزیر دفاع آلمان گفته اتحادیه اروپا حالا باید درباره تحریم گاز روسیه صحبت کند، موضوعی که برخی رهبران آلمان و کشورهای اروپایی از صحبت درباره آن اکراه داشتند. البته وزیر اقتصاد آلمان گفته کشورش با وجود اتفاقات اخیر اقدامی فوری درباره تحریم انرژی روسیه نخواهد کرد. رابرت هابک گفته البته آلمان روی قطع واردات انرژی از روسیه کار خواهد کرد. با عقب نشینی نیروهای روسیه از اطراف پایتخت، فشار بر شهرهای جنوبی و شرقی بیشتر شده. شهر بندری ماریوپول همچنان در محاصره است و رایزنی ها برای ایجاد کریدورهای بشردوستانه برای تخلیه غیر نظامیان نتیجه‌ای نداشته. رئیس جمهوری اوکراین میگوید اقدامات خشونت آمیز اخیر روسیه مذاکره با این کشور را سخت‌تر کرده. ولادیمیر زلنسکی در این حال روسیه را تشویق می‌کند تا برای جلوگیری از کشتار بیشتر غیر نظامیان هرچه زودتر مذاکرات را پیش ببرد. مهدی بیگی، رادیو فردا.
جلیل روشندل همراه ماست، استاد علوم سیاسی مقیم آمریکا. آقای روشندل، روسیه ضمن رد اتهامات تصاویر منتشر شده از کشتار غیر نظامیان در بوچا اونها رو جعلی خونده و سفارشی و خواستار نشست شورای امنیت شده. چه واکنش جدی میتونه این کشتار به همراه داشته باشه؟
با سلام، البته اونچه که اتفاق افتاده به هیچ وجه قابل انکار نیست. حاصل کمتر از 3 هفته اشغال این منطقه توسط روسا، صدها جنازه غیر نظامی، مینگذاری روی جنازه های افراد، قبرهای دست جمعی، تجاوز به زنان و کودکان بوده و به طور قطع حتی اگر جلسه شورای امنیت تشکیل بشه، علارغم اینکه روسیه در اونجا حق وتو داره، قطعا شورای امنیت در این مورد واکنش مناسب رو بروز خواهد داد. دبیر کل سازمان ملل، ناتو، اتحادیه اروپا، همه این عملیات شنی رو به اصطلاح محکوم کردن. روسیه سعی داره میکنه که از این قضیه استفاده بکنه، بگه من حاضرم عقب نشینی بکنم و برگردم به مناطق شرقی اوکراین، ولی اینها دارن بر علیه اقدامات من به اصطلاح تبلیغ میکنن. هدف اصلیش این استش که در واقع وانمود بکنه که حاضر به مذاکره و ادامه مذاکره است و در این حال جاپای خودش رو در شرق محکمتر بکنه، با توجه به اینکه در بر صورت در لوهانسک و دونسک جاپایی هم داره که از 8 سال پیش تقویت شده. ولی نباید فراموش کرد کارهایی رو که در بوچا یا هوستامل و نقاط دیگر اوکراین انجام داده. به طور یقین این قضیه در سطح اروپا و بلکه در سطح جهان واکنش های بسیار منفی علیه روسیه ایجاد خواهد کرد. مشابه این رو ما در چچن هم مشاهده کردیم. اون موقع وسایل ارتباط جمعی مثل حالا نبودن و کمتر واکنش نشون داده شد. در یوگسلاوی سابق هم مشابه این جریانات رخ داد و این در واقع 3 مورد است.
آیه روشندل، به هر حال چندین نشست برای مذاکره برگزار شد که به نتیجه نرسید. کشورهای اروپایی از جمله بریتانیا از تحریم‌های شدیدتر علیه روسیه خبر می‌دهند، ولی هنوز آلمان از مخالفان تحریم گازی روسیه است. زلنسکی هم از سیاست‌های آنگلا مرکل و رئیس جمهوری پیشین فرانسه در قبال روسیه انتقاد کرده. داستان روسیه و اروپا در این جنگ به کجا میرسه؟
ببینید، جنگ نمیتونه برای دراز مدت دوام داشته باشه. این یک جنگ نظامی نیست که بشه فقط پاسخ نظامی داشته باشه و یک طرف برنده بشه و یک طرف بازنده بشه. این یک جنگ اقتصادی و یک جنگ افکار عمومی هستش و هر دو طرف در وضعیت بسیار بدی قرار دارن، با این تفاوت که وضعیت اوکراین و جمعیت و ملت اوکراین بسیار بسیار رقت انگیز هستش و بایستی هرچی زودتر خاتمه پیدا بکنه. متاسفانه بجز بریتانیا و ایالات متحده، سایر کشورهای اروپایی کمتر خودشون رو درگیر واکنش های اقتصادی مؤثر میکنن و در حاشیه این جریان واکنش اقتصادی قرار گرفتن. تحریم ها اونچنان که باید شاید مؤثر نیست. در خارج از اروپا چین هم چندان همکاری در این مورد نداره. بار اصلی رو دوش اروپا و آمریکا قرار گرفته. آمریکا کمک نظامی میکنه. امروز آقای بایدن اعلام کردن، در واقع روز گذشته آقای بایدن اعلام کردن که بایستی به این قضیه توسط تحریم های بیشتر پاسخ بدن و آقای پوتین رو به عنوان جنایتکار جنگی تحت تعقیب قرار بدن. همه اینها یک طرف کفه موازنه رو مسئله تحریم اقتصادی میتونه تغییر بده، وگرنه کمک های نظامی که به تدریج میاد صرفا موجب کشت و کشتار بیشتری میشه و جنگ رو خاتمه نمیده. بایستی امیدوار باشیم که بریتانیا و آمریکا در رأس قضیه و کشورهای کوچکتر اروپایی در متعاقب اونها بتونن به یک ابزارهای دسترسی پیدا بکنن که از لحاظ اقتصادی بتونه فشار بیشتری به روسیه وارد بکنه و روسیه رو وادار به تسلیم بکنه در سر میز مذاکره و نه در صحنه جنگ.
جلیل روشندل همراه ما بود، استاد علوم سیاسی مقیم آمریکا.
خواهش.
حذف مجوز مجلس برای واردات 70,000 خودروی شخصی از بودجه سال 1401 یک بار دیگر سرنوشت بازار خودروی ایران را دچار ابهام کرده است. مجلس شورای اسلامی با هدف آنچه بهبود وضعیت بازار خوانده واردات خودرو را در بودجه امسال تصویب کرده بود، اما هیئت رئیسه مجلس اخیراً اعلام کرد که در نشستی با شورای نگهبان تصمیم به حذف این مسببه گرفته است. با این حال تعدادی از نمایندگان مجلس مافیای خودرو را عامل حذف این مسببه دانستند. گزارشی از مهیار طهماسبی.
مجوز واردات 70,000 خودروی شخصی که پس از کش و قوس‌های فراوان و آمد و رفت‌ها بین مجلس و وزارت صنعت و معدن در مجلس تصویب شده بود، در نسخه ابلاغیه بودجه سال 1401 حذف شده است، امری که اعتراض گروهی از نمایندگان مجلس را به دنبال داشت. روز گذشته غنی نظری نماینده خلخال و کوثر در مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی به هیئت رئیسه مجلس برای حذف مجوز واردات خودرو از لایحه بودجه بدون اخذ نظر نمایندگان اعتراض کرد. این نماینده مجلس حذف این مجوز را نتیجه مداخله مجمع تشخیص مصلحت نظام دانست و گفت نباید اجازه داد که ایران خودرو و سایپا هر کاری که می‌خواهند انجام داده و کالای بنجل تحویل مردم دهند. با این حال علی نیکزاد عضو هیئت رئیسه که اداره مجلس را به عهده داشت، رأی گیری پیشین درباره مجوز واردات خودروی شخصی را مشروط دانست و گفت هیئت رئیسه و شورای نگهبان در این خصوص تصمیم گیری کردند و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در آن نقشی نداشته است. دولت حسن روحانی 4 سال پیش واردات خودروهای شخصی را ممنوع کرد و دلیل آن را سازماندهی ذخایر ارزی خواند. در این میان عملکرد خودروسازهای داخلی، مشخصاً ایران خودرو و سایپا که 95% بازار داخلی را در انحصار خود داشتند، انتقادهای بسیاری برانگیخت. خودروهای تولیدی با قیمت بالا و کیفیت پایین که در بازار جایگزینی برایشان نیست. همینها هم در انبارها دپو می شوند و در دسترس مصرف کننده قرار نمی گیرند.
بازار خارجی را حذف کردند که بتونن های ما رو بیارن چقدر 1 میلیارد تومان. آوردن دیگه. پارسال پیارسال اومد راحت رو 2.7 میلیارد هم نشست. خودروی داخلی رو بتونن بیارن روی 300-400 میلیون تومان. خب سودشو کی میبره؟ این اقدامات صرفاً در راستای حفظ شرایط خودروسازی داخل کشور بود.
با حذف بند واردات خودروهای سواری از لیست اقلام وارداتی در قانون بودجه 1401، امید بسیاری از فعالان اقتصادی برای واقعی کردن قیمت خودرو در بازار ایران نقش براب شد. مهدی دادفر از کسانی با عنوان قطب عالم خودروی کشور نام میبرد که به گفته او واردات خودرو را به صلاح کشور ندانستند و کل بازار خودرو و جان مردم را به ایده های ناممکن خود گره زدند. انحصارگرایی شرکت های خودروسازی داخلی محدود به خودروهای سواری نمی شود. در حالی که رانندگان خودروهای سنگین به دلیل نبود کامیون و اتوبوس مناسب مجبورند با محصولات فرسوده در ایران تردد کنند و واردات کامیون دست دوم 3 ساله با فناوری روز از نظر قانونی آزاد شده، اما روند اداری و مجوزهای آن آنقدر سخت و زمانبر و پرهزینه است که رانندگان را از صرافت می اندازد و کامیون‌های وارد شده هم در گمرکات می مانند و منتظر ترخیصند. علی‌رغم دستور دادستانی برای ترخیص کامیون‌های وارداتی در سال گذشته، گمرک اعلام کرد که حدود 3600 کامیون رسوبی در 9 گمرک ایران وجود دارند که هر یک از مسئولان دلیلی را به عنوان موانع ترخیص آنها اعلام کرده است. بر اساس برخی آمارها در ایران بیش از 140,000 دستگاه کامیون فرسوده وجود دارد که باید نوسازی شوند. بر اساس اعلام دولت ایران 32% از ناوگان باری معادل 114,000 دستگاه کامیون، 30% از اتوبوس ها یعنی معادل 4200 دستگاه، 68% مینیبوس ها و 66% سواری های کشور فرسوده است. در سال 1400 حدود 12,000 کامیون و کامیونت در ایران تولید شد که یا محصولات قدیمی تاریخ گذشته بودند یا محصولات درجه دو چینی، محصولاتی ناایمن و خطرآفرین. وضعیت اتوبوس ها و ناوگان حمل و نقل شهری هم نامناسب است. اکثر اتوبوس های تولیدی در ایران استاندارد بسیار پایینی دارند و آلاینده هستند. با این حال سعید لیلاز مدیر فروش ایران خودرو دیزل از محصولات این کارخانه دفاع کرده و میگوید
صورت شرایط مساوی، رعایت شرایط مساوی، شرکت من قادره که هر کالایی رو 5% ارزان‌تر و 5% زودتر از مشابه وارداتی خارجی تحویل شما بده. هر کالایی رو.
معلوم نیست منظور آقای لیلاز از شرایط مساوی چیست، آن هم در حالی که به گفته بسیاری از ناظران و کارشناسان بازار مرزهای نفوذ و اعمال قدرت ایران خودرو و سایپا برای حفظ بازار انحصاریشان از بالاترین رده‌های سیاسی کشور هم فراتر است، انحصاری که بهایش را جیب و جان مردم می‌پردازد. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
همراه هستیم با احسان مهرابی، تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان. آقای مهرابی، داستان خودرو در مجلس چیه؟ سخنگوی هیئت رئیسه مجلس میگه مجوز مجلس برای واردات خودرو پابرجاست، اما خبرها حکایت از حذف این مسببه با مجوز هیئت رئیسه داره.
اون چیزی که مسلمه، مصوبه مجلس برای واردات 77,000 خودروی سواری در سال 1401 لغو شده و دلیل لغو این موضوع هم نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده، چون آقای قالیباف رئیس مجلس هم در همون جلسه‌ای که بحث‌های مربوط به این ماده در جریان بود اعلام کرد که مجمع تشخیص مصلحت نظام قبل از این هم با واردات خودرو مخالفت کرده و به نوعی این مجوز رو گرفت که اگر دوباره شورای نگهبان یا مجمع مخالفت کردن این مصوبه حذف بشه. برای همین قاعدتا این مصوبه الان حذف شده، اما اون چیزی که سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفته اینه که به صورت کلی واردات خودرو مشکل نداره، یعنی این مصوبه که در اون عدد تعیین شده بود الان حذف شده، اما اگر به هر حال دولت تصمیم بگیره میتونه در مواردی اقدام بکنه به مجوز واردات خودرو. از طرف دیگه هیئت سران سه قوه که عملا در سالهای اخیر تصمیمات مهم اقتصادی رو میگرفته موسوم به نشست شورای هماهنگی، پیش از این تصمیم کرده بود که واردات خودرو برای 4 سال ممنوع باشه. امسال اون مصوبه در واقع به پایان میرسه و از طرفی به نوعی بعد پایان این مصوبه حالا خود این نشست سران قوا یا دولت میتونه تصمیم بگیره که واردات خودرو به چه شکل باشه. بخشی از این تصمیمات هم قاعدتا مرتبط با موضوع برجام و موضوعات ارزی خواهد بود و به هر حال بر وضعیت تصمیم درباره واردات خودرو تأثیر خواهد گذاشت.
آقای مهراب، در سال 1400 همچنان راه واردات خودرو بسته بود، قیمت خودرو باز هم افزایش پیدا کرد و خودروسازان به تولید خودروهای بیکیفیت ادامه دادن. خیلی از مجلس نشین‌ها اعتقاد دارن که این ریشه در فساد داره. این فساد در خودرو ریشه در کجا داره؟
اون چیزی که مشخص هست در واقع در فساد خودرو و بخشیش هم به مجلس مربوط میشه اینه که در هر دوره مجلس یک تعدادی از نمایندگان یک طرح تحقیق تفحص از صنعت خودروسازی رو تهیه کردن و در پایان دوره ها هم معمولا این گزارش ها قرائت شده که حکایت از فساد گسترده در صنعت خودرو داشته، اما این روند در نهایت ادامه پیدا کرده و هیچ اتفاقی نیفتاده. یکی از دلایلش این است که به هر حال ساختار خودروسازی و دو شرکت بزرگ خودروساز ایران خودرو و سایپا به نوعی با موضوعات سیاسی و اجتماعی گره زده شده وضعیتشون که عملا هیچ دولتی اون قدرت تصمیم گیری درباره اونها رو نداره. تعداد زیاد کارگران این شرکت ها، گردش مالی زیاد این شرکت ها به نوعی باعث شده که دولت ها نخوان درباره وضعیت خودروسازی تصمیم بگیرن. از سوی دیگه هر یک از شرکت های زیر مجموعه این شرکت های خودروساز یا شرکت های قطعه‌سازی که به اونها وابسته هستن به نوعی ارتباطات سیاسی گسترده‌ای دارن که هر مجموعه یا هر وزیری بخواد درباره اونها تصمیم اساسی بگیره دچار مشکل میشه. برای همین این روند باعث شده که عملا وضعیت خودروسازی به نوعی به همین شکل ادامه پیدا بکنه. از سوی دیگه وضعیت خودروسازی به لحاظ ساختاری هم دچار مشکل است، یعنی در حالی که عملا ادعا میشه این وضعیت به نوعی خصوصی هست، دولت در همه مجموعه هاش دخالت میکنه و وقتی هم که اونها با بحران مالی مواجه میشن دولت مجبور میشه که هزاران میلیارد تومان منابع مالی به این شرکت ها تزریق بکنه و این سیکل معیوب عملا به همین شکل ادامه پیدا میکنه.
با احسان مهرابی همراه بودیم، تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان. پس از اعلام رأی دادگاه عالی اونتاریو مبنی بر عمدی و تروریستی بودن سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی از سوی سپاه پاسداران، این دادگاه مبلغ 107 میلیون دلار را به عنوان خسارت تعیین کرد. وکلای شاکیان مصادره 3 ساختمان و 1 حساب بانکی متعلق به جمهوری اسلامی در کانادا را از این دادگاه درخواست کردند. گزارش بهرنگ رهبری را ببینیم از این دادگاه.
دادگاه عالی اونتاریو برای توقیف اموال جمهوری اسلامی در کانادا تشکیل جلسه داد. پیشتر تعدادی از خانواده‌های جانباختگان هواپیمای اوکراینی در دادگاه عالی اونتاریو از مقامات جمهوری اسلامی شکایت کردند. دادگاه شلیک به هواپیمای اوکراینی را آمدانه و عملی تروریستی قلمداد کرد و طی حکمی 107 میلیون دلار خسارت تعیین کرد. وکلای شاکیان این پرونده 3 ملک و 1 حساب بانکی رو در کانادا شناسایی کردند و از دادگاه عالی اونتاریو خواستند که این دارایی ها رو به نفع شوکات مصادره بکنند. اینها بخشی از دارایی ها و اموال دیپلماتیک جمهوری اسلامی در کانادا است. این ساختمان یکی از این دارایی هاست، سفارت جمهوری اسلامی در اتاوا، ساختمانی که از سال 2012 خالی از سکن است. این املاک و 1 حساب بانکی که همکنون مسدود است بخشی از دارایی‌های دیپلماتیک جمهوری اسلامی در کانادا است. نکته‌ای که نماینده دولت کانادا در این جلسه دادگاه به آن اشاره کرد و از قاضی دادگاه خواست ادعای شوکات مبنی بر مصادره این اموال را نپذیرد. قاضی دادگاه در ادامه این جلسه از دولت و وزارت امور خارجه کانادا خواست ابلاغیه خسارت 107 میلیون دلاری را به دولت جمهوری اسلامی ابلاغ کند و صدور حکم توقیف اموال را به بعد از این ابلاغ موکول کرد و گفت نظر دادگاه در پایان هفته آینده اعلام می شود. اما نظر شوکات این پرونده نسبت به روند دادگاه چیست؟
این روند دادخواهی ادامه داره و این کار و این عدالت خواهی و این شکایتی رو که شروع شده همینطوری ادامه خواهد داشت تا به نتیجه برسه و بتونیم یک قدم به دادخواهی نزدیک بشیم و بتونیم اموال دولت جمهوری اسلامی رو در کانادا ضبط بکنیم.
شاکیان این پرونده اعلام کردند که با انگیزه های مالی این شکایت را در دادگاه پیگیری نکردند.
ببینید، همینطور که ما خانواده‌های پرواز 752 در گذشته به صراحت اعلام کردیم ما احتیاج مالی نداریم. به همین لحاظ هر گونه دریافتی که در این مسیر به وجود بیاد این بدون شک در مناطق محروم ایران مصرف خواهد شد، در اون سیستان و بلوچستان، در اون خوزستان یا در اون جاهایی که نیاز داره کمک بشه اینها در اونجا هزینه خواهد شد.
بر اساس قانون عدالت برای قربانیان تروریسم که در سال 2012 در کانادا صادر شده است، قربانیان تروریسم می توانند به دادگاه‌های کانادا از جمهوری اسلامی شکایت کرده و غرامت دریافت کنند.
ما به حمد الله راه خودمون رو با قدرت با قوت ادامه دادیم اصرار اونها این است که جمهوری اسلامی از منش انقلابی، یعنی همینی که ما بهش توصیه میکنیم که نگهش دارید، از منش انقلابی دست برداره. میگن بیایید بشید یک کشور عادی. یک کشور عادی یعنی یک کشوری منطبق با سازوکار جهان سلطه.
طبق این قانون در خرداد 95 دادگاه عالی اونتاریو به خاطر حمایت جمهوری اسلامی از تروریسم رأی به مصادره 13 میلیون دلار کانادا از دارایی‌های غیر دیپلماتیک جمهوری اسلامی به نفع خانواده قربانیان حملات گروه‌های حزب الله لبنان و حماس داد. حال باید دید دادگاه عالی اونتاریو رأی به مصادره دارایی‌های دیپلماتیک جمهوری اسلامی در کانادا صادر می‌کند یا خیر. بهرنگ رهبری، رادیو فردا، تورنتو.
در اطلاعیه که شرکت هواپیمای هما در مورد مقررات سفر به کشور عراق منتشر کرده، هیچ یک از واکسن‌های تولید داخل ایران در لیست واکسن‌های مورد تایید این کشور قرار ندارند. بنابر این اطلاعیه، کسانی که واکسن‌های تولید داخل ایران را دریافت کرده باشند باید برای سفر به عراق گواهی تست کرونا به همراه داشته باشند. از آبان سال گذشته وزارت بهداشت ایران از انتشار آمار تفکیکی واکسیناسیون خودداری و فقط آمار کلی دریافت کنندگان واکسن را ارائه کرده، اقدامی که برآورد تعداد دریافت کنندگان واکسن‌های تولید داخل را سخت کرده است. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
واکسن‌های تولید داخل که سال گذشته تبلیغات فراوانی هم پیرامونشان انجام شد، امسال گریبان حداقل زائرانی که قصد سفر به کشور عراق را خواهند داشت می‌گیرد. بنابر جدیدترین مقرراتی که این کشور به شرکت‌های هواپیمایی ایران ارائه کرده، تمامی مسافران بالای 12 سال تنها به شرط واکسیناسیون کامل یا جواب منفی آزمایش PCR می‌توانند به صورت هوایی وارد خاک عراق شوند. در لیست واکسن‌های مورد تایید کشور عراق اما واکسن‌های تولید داخل ایران دیده نمی‌شوند. حالا دریافت کنندگان واکسن‌های ایرانی به مانند کسانی که اصلاً واکسنی دریافت نکردند باید گواهی تست PCR قبل از سفر به این کشور همسایه را تهیه کنند. واکسن‌های ایرانی هیچ کدام مجوز تزریق اضطراری از مراجع بین‌المللی از جمله سازمان بهداشت جهانی دریافت نکردند. از زمان روی کار آمدن ابراهیم رئیسی، به خصوص از آبان ماه، وزارت بهداشت ایران از انتشار آمار تفکیکی واکسیناسیون علیه کرونا خودداری کرده است و تنها آمار کلی دریافت کنندگان واکسن کرونا منتشر شده است. بنابراین معلوم نیست چه تعدادی از شهروندان ایرانی واکسن‌های تولید داخل را تزریق کردند. اما بر اساس گزارش‌های رسانه‌های داخل ایران به نظر می‌رسد به بیشتر جمعیت این کشور واکسن چینی سینوواک تزریق شده باشد. عدم انتشار نتیجه تحقیقات آزمایش‌های بالینی در نشریات معتبر بین‌المللی هم شاید به بدبینی به کارایی واکسن‌های تولید داخل کمک کرده باشد. البته اگر ادعای ایران مبنی بر تولید مشترک واکسن سوبرنا با کشور کوبا که در ایران با نام پاستو کوواک تولید می‌شود درست باشد، می‌توانیم واکسن را مستثنا کرد. از آنجایی که مؤسسه فینلا تولید کننده این واکسن بخشی از نتایج کارآزمایی بالینی این واکسن را در سایت خود منتشر کرده. البته تنها درصد بسیار کوچکی از جمعیت ایران این واکسن را دریافت کردند. بر اساس آخرین آمار وزارت بهداشت ایران، نزدیک به 147 میلیون دوز واکسن کرونا در این کشور تزریق شده و نزدیک به 57 میلیون نفر هم دو نوبت واکسن زدند. به دنبال تصمیم وزارت کشور و آموزش و پرورش ایران با به پایان رسیدن تعطیلات نوروزی، بالاخره بعد از 2 سال آموزش مجازی، تمامی مراکز آموزشی و مدارس رسما در ایران بازگشایی شدند. اتفاقی که با مخالفت بسیاری از اولیا مربیان مواجه شده. از آنجایی که معتقدند زیرساخت‌های لازم برای بازگشایی مدارس هنوز فراهم نشده، به خصوص این که حالا در زمانی که دانش آموزان در سفرهای نوروزی در جمع‌های گسترده قرار گرفتند، بلافاصله در پایان تعطیلات نوروزی ملزم به حضور در مدرسه شدند.
نه که میزا خالیه نیومدن امروز، یعنی آقا بیان سریع.
تصاویر ارسالی از ایران نشان می‌دهند که در 14 فروردین ماه بسیاری از دانش آموزان در کلاس‌های درس حضور پیدا نکردند. مهران کریمی، رادیو فردا.
خانه سینمای ایران هم سرانجام نسبت به بیانیه اعتراضی زنان سینماگر در مورد رواج خشونت و آزار جنسی در محیط کار واکنششان داد و آن را محکوم کرد. هفته گذشته 300 سینماگر زن سوء استفاده از قدرت و شهرت در محیط کار به منظور تهدید، توهین، تحقیر و تعرض به زنان را محکوم کردند. در بیانیه خانه سینما تأکید شده که روند بررسی گزارش‌ها و شکایت‌هایی که احتمالاً به شورای صیانت این نهاد صنفی ارائه می‌شوند محرمانه است و شورا در صورت نیاز اقدام به ارسال شکایت‌ها به مراجع قضایی می‌کند. بهتی تاخباز و جزئیات بیشتر.
خانه سینما نماینده اصناف سینمایی در ایران بالاخره سکوتش را در قبال بیانیه زنان سینماگر در مورد رواج خشونت و آزار جنسی شکست. این نهاد صنفی با انتشار بیانیه‌ای هر گونه خشونت احتمالی به ویژه خشونت جنسی در شیوه های گوناگون آن در فعالیت های فرهنگی و هنری را محکوم کرده است. ده ها تن از زنان دست‌اندرکار سینمای ایران روز پنجشنبه 11 فروردین در بیانیه اعلام کردند که در سازوکار سینمای ایران هر فرد صاحب قدرت و شهرتی می‌تواند به توصیف این سینماگران از موقعیت خود برای قلدری، تهدید، توهین، تحقیر و تعرض به زنان بهره برداری کند بیان که نهادهای قانونی، اصناف خانه سینما، سینماگران و منتقدان آنها را وادار به پاسخگویی و پذیرش مسئولیت کارشان کنند. حالا خانه سینما هم در بیانیه‌اش ضمن محکوم کردن خشونت احتمالی به ویژه خشونت جنسی اعلام کرده که شورای صیانت مسئولیت رسیدگی به هر گونه رفتاری مغایر با شؤون فرهنگی و اخلاق حرفه‌ای اهالی سینما را بر عهده دارد. اما جدای از این چالش‌های اخلاقی و حرفه‌ای، خود سینمای ایران هم حال و روز چندان خوشی ندارد و فیلم‌ها ارتباط چندانی با مخاطب برقرار نمی‌کنند و توان کشاندن مردم به سالن‌ها را ندارند. البته این ناتوانی در جذب مخاطب دلایل اقتصادی هم می‌تواند داشته باشد و بلیط‌های 50,000 تومانی هم در ریزش مخاطبان بی‌تأثیر نیستند. در حالی که پیش از کرونا و در ایام نوروز 97 و 98 به ترتیب 2,100,000 و 2,300,000 نفر به سینما ها رفتند، در نوروز امسال تعداد مخاطبان فیلم های روی پرده در ایران به 900,000 نفر هم نرسید.
نادر و کریم.
بله.
آقا خانم.
اصلا.
آقا یه دایی بذار تنگش دیگه.
پری.
تو پری هستی آذر.
آذر کیه دیگه؟ آذر نمی‌دونم.
در نوروز 1401 7 فیلم سینمایی برای نمایش در سالن‌ها انتخاب شدند. آن هم با تأیید و دخالت مستقیم وزارت ارشاد.
تو شیزه محترمه.
آقا مهدی من بسوزده میشم، من ننارم.
موقعیت مهدی اثر برگزیده جشنواره فجر که درباره مهدی باکری از فرماندهان جنگ ایران و عراق بود، چه در زمان تولید و چه در موقع اکران از حمایت تمام و کمال سازمان‌ها و نهادهای دولتی برخوردار بود و از میانه اسفند روی پرده رفت. این فیلم با وجود برخورداری از تیزرهای متعدد تلویزیونی و بیشترین سالن نمایش دهنده در کشور، حتی نتوانست تعداد تماشاگرانش را به مرز 200,000 نفر هم برساند. پرفروش‌ترین فیلم نوروز امسال سگ‌بند به کارگردانی مهران احمدی بود که توانست 350,000 نفر تماشاگر داشته باشد. کم فروش‌ترین هم فیلمی با نام قدغن بود که جواد یساری هم برایش ترانه اجرا کرده بود، اما تنها توانست 5,000 تماشاگر را به سینماها بکشاند. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
عاشقم ها رو تو آینه ی چشمام میدونی اینجا تو این خونه ی قمگی رنگ بی رنگی گرفته بی تو دنیا.
مسئولان در ایران میگویند وضعیت آب مخازن سدها خوب نیست و نسبت به سال گذشته 14% کاهش داشتند. سدهای استان تهران با 21% ذخیره آب در بدترین وضعیت قرار دارند. این به معنای کمبود آب آشامیدنی شهرهای بزرگ مثل تهران در تابستان است. مخزن آب سد زاینده رود هم فقط 25% ذخیره دارد و کشاورزان استان اصفهان با کمبود آب در ماهای آینده روبرو خواهند شد. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
این روزها دیدن این تصاویر در ایران درست مثل دیدن یک صحنه جنایت است. کاهش بارندگی در سال گذشته باعث کاهش آب مخازن سدهای ایران شده. مسئولان میگویند مخازن سدها 14% نسبت به پارسال آب کمتری دارند. استان تهران هم بدترین شرایط را دارد و در صورت عدم بارندگی پایتخت در تابستان با کمبود آب آشامیدنی روبرو خواهد شد. عدم مدیریت درست منابع آب میتواند در کل کشور بحران آفرین باشد
و این سبب میشه که در شرایط کم بارش ما با کمبود حجم آب پشت سدها مواجه بشیم که خودمون میتونه بحرانزا باشه. حتی ممکنه در بعضی از شهرها در تابستون امکان تأمین آب شرب هم نباشه و متاسفانه مستظر هستید که در حوزه دریاچه ارومیه به شدت کشاورزی گسترش پیدا کرده، کشاورزی آبی به شدت گسترش پیدا کرده و خب آب اون هم بیشترش از طریق سدها تأمین خواهد شد.
دریاچه ارومیه باری دیگر در خطر خشکی کامل قرار گرفته. رسانه‌ها از افزایش وسعت دریاچه خبر می‌دهند، اما این یک اشتباه در خبررسانی است.
این که گفته میشه وسعت دریاچه افزایش پیدا کرده در حقیقت نسبت به مهر ماه هست. افزایش وسعت دریاچه رو داریم که دلیل اون هم این است که مهر ماه ما کمترین میزان رطوبت رو در دریاچه شاهد هستیم. حجم دریاچه به کمترین میزان خود میرسه به دلیل اینکه در تابستون ما حد اکثر تبخیر رو داشتیم و این یک چیز طبیعی و نرمالی هست. اما آنچه که در این گزارش ها مهم هست، باید دقت و توجه شود که مثلا فروردین امسال با فروردین سال قبل و فروردین در دراز مدت باید مقایسه بشه و اون موقع میشه گفت که یک تغییر رو داریم. اینکه در فصل خشک وسعت دریاچه بسیار کم خواهد بود و بعدن به چه صورتی از در فصل دیگری، این ارزیابی غلطی است. دوستان باید این ارزیابی رو نگه دارن برای آخر تابستون و اوایل مهر ماه 1401 که اونو باید با مهر ماه 1400 مقایسه بکنن و ببینن وضعیت دریاچه و حجم آب موجود در دریاچه چه تغییری رو کرده است.
مخازن سدهای استان آذربایجان غربی و حوزه دریاچه ارومیه 65% آبگیری شدند. این اگرچه خبر خوبی برای کشاورزان و تولید کنندگان منطقه است، اما برای دریاچه ارومیه نمیتواند خبر خوبی باشد.
حجم آبی که الان موجود هست در دریاچه بسیار بسیار پایین هست و انتظار می رود که در اواخر تابستون و اوائل مهر ما هم وسعت دریاچه به شدت پایین بیاد و هم میزان آب موجود در دریاچه حتی به نزدیک های 1 میلیارد، حتی ممکنه کمتر از 1 میلیارد هم برسه و وضعیت رو ممکنه به قبل از پروژه استاد احیا برگردونه که حدود 1 میلیارد و خورده ما اونجا رطوبت داشتیم در سال 1394 و این وضعیت دوباره برمیگرده به اون شرایط و اگر خشکسالی در سال 1401-1402 در واقع در سال آبی آینده هم ادامه داشته باشد، طبعا احتمال خشک شدن کامل دریاچه وجود دارد.
وضعیت استانهای دیگر هم تعریفی ندارد. مخازن سدهای استان خوزستان 56% آب دارند. مخزن سد زاینده رود در استان اصفهان فقط 25% آب دارد. خبر بدی برای مردم استان اصفهان و بیشتر از همه کشاورزان، کسانی که از همکنون اعتراضهای خودشان را شروع کردند. اینجا تجمع کشاورزان در مقابل ساختمان دادگستری اصفهان که خواستار محاکمه استاندار به اتهام سوء مدیریت و خشک کردن زاینده رود هستند. شهریار سیامی، رادیو فردا.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تنها در طول بهار سال گذشته حدود 9750 دختر 10 تا 14 ساله در ایران ازدواج کردند. این مرکز پیش از این نیز از افزایش 10.5% آمار ازدواج دختران 10 تا 14 ساله در سال 99 در مقایسه با سال پیش از آن خبر داده بود. در گزارش ویژه رادیو فردا نگاهی کرده به موضوع کودک همسری در ایران.
شنیده اند که شادترین روز زندگیشان خواهد بود. غم و شادی در کنار هم، زندگی در قصر رویاها و خوشبختی پایدار. این وعده جامعه به آنهاست، اما واقعیت زندگیشان کودکی نیمه کاره و شیرجه زود هنگام در دریای سختی های بزرگسالی است. ایران یکی از معدود کشورهای جهان است که با وجود درصد بالای باسوادی، نرخ ازدواج کودکان دختر در آن همچنان بالاست. مرکز آمار ایران گزارش داده در بهار سال 1400 ازدواج دختران 10 تا 14 ساله 32% بیشتر از سال پیش از آن بوده. در همین بازه زمانی علاوه بر 172 دختر بچه 10 تا 14 ساله 3044 دختر 15 تا 19 ساله طلاق گرفتند. رشد بالای کودک همسری عوامل زیادی دارد. فقر میتواند به رشدش کمک کند، اما بیش از همه باورهای غلط اجتماعی است که کودکی را از دختران ایرانی میگیرد. او یکی از این دختران ایرانی است. نامش رو رومینا میگذاریم که هویتش حفظ شود. مثل رومینا اشرفی، او هم قربانی ازدواج زود هنگام بوده.
اول اینکه نمیدونم از کجا شروع کنم. از اول بچگیم که به دنیا اومدم، تو 6-7 سالگی دیگه مثل دختر بزرگا با هم رفتار کردن. یعنی یه جوری شد که من تو سوم ابتدایی خواستگار داشتم. طرف اومد فکر کرد یه دختر 25-30 ساله هستم. بعد همسایمون گفت دخترتون اینقدر ظاهرش مثلا اینقدر خانمانه رفتار میکنه، ما فکر کردیم سنش زیاده و دختر مونده است، یعنی از اون دخترهایی که سنشون بالا هستش. اینقدر تو خودم بودم، اجازه نمیدادن بازی کنم، تفریح کنم. مثلا فکر میکردن یه دخترم که سنی دارم.
زندگیشان و کودکیشان نیمه کاره می شود. اثرات روانی چنین ازدواجی در بسیاری از این دختران عمری خواهد بود.
نام او را مونا می گذاریم.
من هنوز یه نوجوان بودم، ولی اصرار خانواده باعث شد که من به این ازدواج تن بدم. ایشون از من 10 سال بزرگتر بودن. من خیلی مقاومت کردم که ازدواج نکنم، ولی بازم خانواده اصرار داشتن، منم به اصرار اونا ازدواج کردم و خیلی سخت بود برای من، خیلی. یعنی مثل این بود که مثلا یه سنگو برداری بندازی توی یه دریا. اینجوری تو خودم گم شده بودم، مثلا نمیدونستم چی کار کنم. من هنوز که هنوز مثلا با عروسکم میشینم بازی میکنم، حرف میزنم. الانم که مثلا بعضی وقتا مثلا تو کوچه صدای بچه ها رو میشنوم، مثلا دلم تنگ میشه. من مثلا بچگی نکردم، نوجوانی نکردم، هنوزم دلم برای کوچه تنگ میشه، برای دوستان، برای همکلاسیام.
دخترانی که قبل از رسیدن به 18 سالگی ازدواج میکنن کمتر ادامه تحصیل میدهن و بیشتر در معرض خشونت خانگی، تبعیض، سوء استفاده و آسیب‌های روحی قرار میگیرن. آنها هنوز در دنیای کودکی سیر میکنن، در حالی که اطرافیان از آنها توقع دارن مانند بزرگسالان رفتار کنن. همین فشار بر این دختران را افزایش میدهد.
رفتم اونجا خونه شوهر، با این سنی که هم این همه به شوهرم میرسیدم، نازشو میکشیدم، قربون صدقش میرفتم، میگفتم مردم حرف در بیارن. اون مینش از منش مشروب میخورد، عرق میخورد، ویسکی میخورد، بعد منو کتک میزد. میگفتم چرا میزنی؟ میگفت نمیخوام هیچ کسی به نگاه کنه. انقدر منو کتک زد، انقدر تو این 5-6 ماه سختی دیدم، انگار یه آدم 60 ساله شدم.
من وقتی مثلا ازدواج کردم رفتم خونه شوهر، مثلا اونجا خب دیگه برای من محیط غریبه ای بود، نمیدونستم چیکار کنم، چجوری اصلا بلد نبودم غذا درست کنم. مثلا مادر شوهر یه انتظاری داشت، پدر شوهر یه انتظاری داشت، خواهرش، برادرش فکر میکردم مثلا یه عروس 40 سالی یا 30 ساله آوردن، منی که مثلا هنوز بچه بودم مثلا نمیدونستم که چیکار کنم، مثلا چجوری لباس بپوشم، اصلا بلد نبودم. مثلا انتظارهای ازم دارن خانواده شوهر که اصلا من هنوز معنی حرفش هم نمیدونم چیه، ولی مثلا اونا فکر میکنن من باید اینا رو بدونم، مثلا به میگن اینجوری لباس بپوش، اینجوری برو، اینجوری حرف بزن. نمیدونم چه انتظاریه که مثلا از یه نوجوان 16 ساله، نمیدونم چرا خانواده اینجوری انتظارشون زیاده.
بسیاری از ازدواج هایی که در کودکی صورت می گیرند به طلاق ختم می شوند. کسانی که بچه دار می شوند هم با افزایش بار مسئولیت روبرو هستند. رفع نیازهای کودک و خانه‌داری برای مادران نوجوان که خود هنوز به مراقبت نیاز دارند بسیار مشکل است.
اینقدر سختی دیدم، 70 کیلو وزنم بود، وقتی طلاق گرفتم 40 کیلو بودم. حتی طلاقم هم گرفتم از همه چی گذاشتم، گفتم دیگه همه چی تموم بشه فقط نجات پیدا کنم از دست این آقا. انقدر بد بود با هم، انقدر بد رفتاری کرد، یه جوری زندگیم تباه شد که الانم اگه بخوام یکی رو دوست داشته باشم نمیتونم، نمیشه. عامل اصلی ازدواج و طلاقم 100% خانواده‌ام بودن. اگه الان بشنون بهشون بر بخوره، بازم میگم تقصیر اونا بود. من یه سری چیزایی رو میدیدم تو سن کمم که خیلی خیلی تو روحیم تأثیر منفی میذاشت. این که مثلا باباها مامانا رو کتک میزنن، این که خیلی زود منو بزرگ کردن، یعنی خیلی اجبار میکردن که مثلا ازدواج کنم. سنم درسته کم بود ولی اونا هم خدا وکیلی 100% باید بگم تقصیر داشتن. هی به میگفتن ازدواج کن، برو خونه شوهر، خوشبخت بشی.
مقصرم کل مثلا کل اینا برمیگرده به خانواده ها. خانواده ها مقصرن که دختراشون رو زود شوهر میدن. سخته دیگه، آدم نمیتونه کنار بیاد. حالا هرچی هم که باشه مثلا به زور مجبوری به خاطر خانواده کنار بیای بشینی. اگر نه مثلا 16 سال سن ازدواج نیست. من از خانواده ها خواهش میکنم که دختراشون اینقدر زود شوهر ندن، اصرار نکنن به ازدواج. من دوست داشتم الان درس بخونم، خودم برای خودم یه کاری بشم، برای جامعه مفید باشم. الان مثلا من چه مفیدی، مثلا چه نقطه مثبتی دارم مثلا که بخوام بگم به درد جامعه میخورم؟ فقط میتونم یه خانم خانه‌دار باشم و سلام.
از پدر و مادرها میخوام اصرار نکنن برای ازدواج بچه هاشون، دختراشون به خصوص. این که ازدواج کنی خوشبخت میشین و البل، اینا رو نگید. چرا انقدر دخترها رو زود بزرگ میکنید؟ چرا انقدر بهشون فشار میارید که طعم تلخ زندگی رو به قول معروف بکشه؟ الان یکی مثل من که زندگیش اینجوری شده، الان بابام جوابگو هستش، مامانم که خدا رحمتش کنه جوابگو بود، نه هیچ کدومشون. فقط گفتن برو ازدواج کن، یعنی از مثلا من از اول راهنمایی فقط اینو شنیدم، برو ازدواج کن. این چش بود، این فلانی مهندس بود، فلانی معلم بود، چرا زنش نشدی؟ بابا چرا ولم نمی کنی؟
الان این آلبوم شده رفیق تنهایی من. از صبح که پا میشم، بعد اینکه کارهای خونه رو انجام دادم، میشینم به اینا نگاه میکنم. سیستم خانواده ما یه جوری بود که مثلا نمیتونستم به پدرم یا مادرم بگم نه. الان که میشینم اینا رو نگاه میکنم دلم برای جوونیم تنگ میشه، برای نوجوونیم. میگم کاش میگفتم نه، کاش حداقل یه جوری بود که اصلا به دلخواه خودم مثلا ازدواج میکردم، به حرف اونا نه، مثلا کسی که اونا برام انتخاب کردن. خیلی وقتا دلم تنگ میشه، خیلی. من اگه خودم بچه دار بشم، بچه‌م هم دختر باشه، هیچ وقت اینجوری باش رفتار نمی کنم، هیچ وقت. یعنی کاری می کنم که هر چی دلش می خواد، هر آرزویی داره براش برآورده کنم. یعنی اگه خودشم بخواد من نمیذارم با این سن کم ازدواج کنه. کاری میکنم که درس بخونه، بره دانشگاه، از بچگیش لذت ببره، از نوجوانیش، از جوانیش. یعنی میخوام کاری کنم که از همه لحظه لحظه زندگیش لذت ببره.
اگه من الان برمیگشتم به اون دوران که 15-16 سالم بود، 100% درسامو میخوندم، به هدفم فکر میکردم تو زندگی.
ابراهیم رئیسی در تماس با امیر قطر گفته ایران آمادگی داره برای به گفته او برگزاری هرچه با شکوه‌تر جام جهانی به قطر کمک کنه. همراه هستیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی در دانمارک. مهدی، کمک‌های مورد اشاره ابراهیم رئیسی در چه زمینه‌هایی میتونه باشه؟
درود رویا، این اظهارات قبلا هم بارها مطرح شده و بارها گفته شده که به هیچ وجه هیچ کشوری نمیتونه مشارکت کنه در میزبانی جام جهانی و آقای رئیسی هم بر اثر بی اطلاعی متاسفانه این اظهارات اشتباه رو به زبون آورده و طبیعتاً باعث تمسخر کاربران میشه در شبکه‌های اجتماعی. همچنین مقامات سیاسی سایر کشورها از جمله قطر که میبینن در حالی که 10 سال از قبول میزبانی از سوی قطری ها گذشته و اونا حتی جزئی ترین و ساده ترین امور رو به حرفه ای ترین مؤسسات و شرکت ها در نقاط مختلف جهان سپردن، اصلا کاری در دست امیر قطر نیست که بخواد محول کنه به ابراهیم رئیسی و قرعه کشی هم برگزار شده و حالا آقای رئیسی میگه که اگه کاری هست ما در خدمتیم، ما هم میتونیم کمک کنیم، جزیره کیش هم هست، انگار که هیئت باشه در واقع، چون که مسئولین جمهوری اسلامی خب کارها رو به صورت هیئتی هم انجام میدن. اما بارها گفته شده که جام جهانی چون 21 نوامبر آغاز میشه و بازیکنان فقط 1 هفته زودتر آزاد میشن و باید 5 روز قبل از جام همه در قطر باشن مطابق مقررات، جای دیگه هم نمیتونن اردو بزنن. اگرم میتونستن تا حالا کدوم کشور اومده در ایران اردو زده که این بار دوم باشه؟ خود تیمای ایرانی میرن در ترکیه، دبی، جای مختلف و اردو میزنن. و یه نکته دیگه این که میگن که ما میخواییم از این توریست هایی که میان به قطر استفاده کنیم و آماده ایم که این کار انجام بدیم. خب چرا الان انجام نمیدن؟ در طول سال همینطور موج توریست هاست که به کشورهای عربی میان در حاشیه جنوبی خلیج فارس، چرا اون موقع اقدام نمی کنن که بخوان این توریست ها رو جلب کنن؟ به طور کلی کل این ماجرا اشتباه، غلط، دروغ، صحت نداره، بارها گفته شده ولی خب بارها باز مسئولین جمهوری اسلامی این اشتباه رو تکرار میکنن.
رئیس جمهور صربستان در توییتر موفقیت علی ارسلان، کشتی‌گیر ایرانی اصل این تیم رو تبریک گفته. بیشتر برامون بگو از موفقیت ارسلان و دلیل جداییش از تیم ملی ایران.
فوق‌العاده جالب توجه موفقیت علی ارسلان و همونطور که اشاره کردی الکساندر ووچیچ، رئیس جمهور صربستان هم در توییترش نه اینکه فقط پیام تبریک بده، با توجه به اینکه این تک مدال صربستان بود در رقابت‌های قهرمانی اروپا، کشتی فرنگی توسط علی ارسلان به دست اومد، خیلی پیامش صمیمانه است که تو مبارزه رو نشون دادی، چگونه جنگیدی، باعث افتخار شدی، صربستان به موفقیت رسید. خیلی صمیمانه پیام تبریک رو داده و این علی ارسلان کسیه که حتی رضا گرایی قهرمان المپیک رو هم برده، ولی خب جایی در برنامه‌های محمد بنا نداشت. خیلی هم از این بابت هواداران کشتی انتقاد کردن که چرا یک سرمایه ملی رو به همین راحتی محمد بنا و فدراسیون کشتی باعث شدن که از دست بره و برای صربستان داره کشتی میگیره. بسیار هم موفق هست. مسابقه جهانی هم قراره امسال در صربستان برگزار بشه.
و اولین بازی پرسپولیس در قرن جدید مقابل تیم هوادار برگزار شد. چطور بود بازی؟
تساوی 0-0 حاصل اولین بازی پرسپولیس در سده جدید بود مقابل تیم هوادار که هوادار نداره برخلاف اسمش و در ورزشگاهی خالی از هوادار به طور رسمی، اما به گفته گزارشگر تعدادی در ورزشگاه حضور داشتن. هیچی مشخص نیست، خیلی عجیب داره برگزار میشه به طور کلی فوتبال ایران. و جالبه که در روزی که ابراهیم رئیسی برای مشارکت در میزبانی جام جهانی ابراز آمادگی کرده بود، دوبار پخش زنده قطع شد و تصویر گل و گیاه نشون داد صدا و سیما، و هواداران 13-14 دقیقه از بازی رو به طور کامل از دست دادن. به هر حال پرسپولیس هم پیروزی رو از دست داد، تازه با درخشش دروازه‌بانش گوهری یکی دو بار هم میتونست دروازه‌اش تهدید بشه. به هر حال پرسپولیسی‌ها صاحب توپ و میدان بودن، اما نتونستن برتری خودشون رو دیکته کنن. حالا اگر استقلال پیکان رو ببره، فاصله به 8 امتیاز میرسه که در هفته‌های باقی مانده تا پایان لیگ برتر دیگه بعیده پرسپولیس بتونه این فاصله چشمگیر رو جبران کنه.
مهدی رستم‌پور همراه ما بود، روزنامه‌نگار ورزشی مقیم دانمارک.
سپاسگزارم.
و رسیدیم به بخش مرور روزنامه‌ها و مطبوعات ایران با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه اعتماد گزارشی داره درباره چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال 1401، که البته به همین دلیلی روزنامه سعی کرده بریدی هم بزنه چشم‌انداز یک دهه آینده رو تصویر بکنه. این روزنامه نوشته که دهه گذشته، یعنی دهه 1390 تا 1400 به نوشته روزنامه اعتماد، دهه‌ای بود که وضعیت اقتصاد ایران بسیار بحرانی بود، وضعیت معیشت مردم بسیار آسیب دید، درآمدهای مردم بنوشته این روزنامه تا حدود 200 دلار کاهش پیدا کرد، درآمد سرانه مردم ایران که رقم بسیار کمی است نسبت به سایر کشورهای دنیا. و این روزنامه اشاره کرده که در دهه گذشته تورم بالا، استهلاک سرمایه‌گذاری، فسادهای چند ده هزار میلیارد تومانی و همچنین عدم سرمایه گذاری در ساخت یا بازسازی زیرساخت ها از جمله مسائلی بود که بحران اقتصادی در ایران رو تشدید کرد، در کنار تحریم هایی که ناشی از سیاست گذاری های مقام های جمهوری اسلامی در حوزه برنامه های هسته‌ای و موشکی بوده. اعتماد نوشته که در یک دهه آینده ایران وضعیت فروش نفتش باز بحرانی تر خواهد شد، به این دلیل که از قول برخی اقتصاددان ها این روزنامه نوشته البته که سوخت فسیلی در حال کنار گذاشته شدن هست در جامعه جهانی، در نتیجه تقاضای خرید نفت و گاز ایران کاهش پیدا خواهد کرد. علاوه بر این روزنامه اشاره کرده که سرمایه گذاری در صنعت نفت هم انجام نشده. همین چندی پیش وزیر نفت در گفتگو با ویژه‌نامه‌های نوروزی برخی از روزنامه‌ها تأکید کرده که ایران به 200 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت نفت و گاز نیازمند هست تا بتونه وضعیت تولید رو در وضعیت فعلی نگه داره، که این نشون میده که تا چه اندازه وضعیت صنعت نفت ایران بحرانی هست. اعتماد تأکید کرده که 30% ایرانیان هم‌اکنون زیر خط فقرند و به نوشته این روزنامه به دلیل خشکسالی و وضعیت بحران آب که در جنوب استان‌های جنوبی ایران به ویژه به شدت مردم رو رنج میده و مشکلات متعدد و بحران‌های متعددی هم ایجاد کرده، به نوشته این روزنامه سبب میشه که مهاجرت گسترده‌ای از مناطق جنوبی به شمال و شمال غربی ایران انجام بشه و به مناطق غربی و شمالی ایران انجام بشه، که این هم باز مشکلات جدیدی در ایران ایجاد خواهد کرد بنوشته بود. و همزمان با این موضوع که چشم‌انداز سال 1401 هست بنوشته روزنامه اعتماد و دهه آینده، روزنامه شرق بنوشته که ارز 4200 تومانی حالا داره حذف میشه، در عمل حذف شده بنابر لایحه بودجه که به تصویب مجلس شورای اسلامی هم رسیده. بنوشته این روزنامه حالا قرار است که کوپن راه بیفته بار دیگر. بنوشته این روزنامه دو نماینده مجلس به روزنامه شرق در این زمینه گفتن که کوپن دیجیتال از جمله برنامه‌ای است که مجلس به دولت پیشنهاد کرده و قرار است که انجام بشه، یعنی راه اندازی بشه، منتها این کوپن به همه مردم پرداخت در واقع واگذار نمیشه، بلکه به بخشی از جمعیت ایران که زیر خط فقر هستن یا درآمد بسیار پایینی دارن، این کوپن ها داده خواهد شد. حتی کوپن نان و گوشت هم به نوشته روزنامه شامل خواهد شد و حدود 120 هزار تومان در ماه شارژ میکنن. البته هنوز قطعی نشده، ولی این روزنامه نگاهی است که روزنامه شرق داره به موضوع بازگشت کوپن، که البته بسیاری از کارشناسان اقتصادی پیشتر هم در ایران گفته بودن که این بسیار فسادش بیشتر خواهد بود حتی از عرض 4200 تومانی و مشکلات متعدد دیگری رو ایجاد خواهد کرد.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و مانا باشید.